با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. اختلاف‌های مرزی با ایران و پاکستان، وزیر سرحدات اقوام و قبایل در این مورد سخن گفته. و امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها ایران میگوید به طالبان گفته که با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 56 جنگجوی طالبان در ولایت بلخ خبر می‌دهد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کرده. مشروع خبرها. ایران میگوید به طالبان گفته با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل این را دیروز در دیدار با میرویس ناب معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت. سفیر ایران جزئیات نداده که مقامهای کشورش چه زمان در این مورد سخن گفتند، اما اخیراً یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به ایران رفته و با مقامهای ارشد آن کشور دیده بود. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان به نقل از بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفته شده که تهران از آتش‌بس و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر در افغانستان حمایت می‌کند. در اعلامیه همچنان آمده که حکومت افغانستان بر نقش ایران در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح تاکید دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 56 جنگجوی طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ کشته شدند. در خبرنامه این وزارت گفته شده جنگجویان دیروز در نتیجه حملات هوایی در قریه های آقتپه و گورتپه کشته شدند. بر اساس خبرنامه شمار از قماندانان ارشد طالبان نیز مشمول کشته شده ها هستند. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در این حملات هوایی دو مرکز طالبان و یک انبار مهمات آنها را نیز از بین برده است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. منابع مستقل هم تا اکنون در مورد وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ چیزی نگفتند. در نزدیک یک پوسته اردوی ملی در منطقه جویغازی ولسوالی شیندند ولایت هرات دیشب انفجار رخ داد. عبدالوحید قتالی والی هرات بر رادیو آزادی گفت یک موتر از نوع تونس مملو از مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف منفجر شد. به گفته او در این رویداد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است. قتالی افزود طالبان پس از حملات ناموفق بر ساختمان‌های شاروالی و ولسوالی شیندند، اقدام به این کار کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه قصر سفید، بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد پالیسی های اجباری و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشری در ولایت شینجیانگ و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه با شی جین پینگ شریک ساخته است. روابط دو قدرت بزرگ جهان به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری از دیر زمان کاهش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که چین را به خاطر همگیری ویروس کرونا مسئول می‌داند، از ماه مارچ پارسال با شی جین پینگ گفتگو نکرده بود. قصر سفید می‌گوید که اکنون رئیس جمهور بایدن و شی در مورد همگیری این ویروس، چالش‌های مشترک روی مسئولیت صحی، تغییرات اقلیمی و جلوگیری از گسترش اسلحه با هم گفتگو کردند. رئیس جمهور ایران میگوید دوران تحریم ها و جنگ اقتصادی تمام شده. حسن روحانی دیروز در مراسم تجلیل از 42مین سالروز انقلاب اسلامی سال 1979 در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد در میدان آزادی تهران سخن گفت.
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ روانی، تهدیدهای نظامی، چهار تهدید در چهار جبهه در یک سال گذشته ما را تهدید کرد. دوران تحریم حداکثری تمام شد. دوران جنگ اقتصادی تمام شد. جنگ دیگر نیست. فشار حداکثری همه فهمیدند که شکست خورده.
در ماه فوریه سال 1979 میلادی نیروهای مسلح انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست گرفتند. سپس رژیم شاهی محمد رضا شاه پهلوی سرنگون شد و بجای او آیت الله روح الله خمینی رهبر ایران شد. از آن زمان تا اکنون روابط ایالات متحده آمریکا و ایران با تنش‌های خیلی جدی به همراه بوده است. یولیان ناوالنیو و همسر الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین بدون ارائه دلایل روسیه را به قصد جرمنی ترک کرده است. او دیروز از مسکو پرواز کرد و عصر این روز به فرانکفورت رسید. تلویزیون جرمنی دویچ وله گزارش داده که یولیا از ساحه ترانزیت میدان هوایی فرانکفورت بیرون نشد، اما شمار از همراهان او تایید کردند که با آنها در پرواز یک جا بوده. در حال حاضر الکسی ناوالنی همسر یولیا در مسکو زندانی است. محکمه روسیه او را در 2 فوریه به خاطر تخطی از قوانین مجازات به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. طرفداران الکسی ناوالنی و کشورها و نهادهای غربی خواهان رهایی فوری او از زندان شدند. و چین میگوید یک سفینه فضایی را با موفقیت در مدار مریخ قرار دادند. خبرگزاری شینهوا دیروز اعلام کرد که سفینه فضایی تحقیقی تیان وان پس از حدود 7 ماه سفر از زمین با موفقیت وارد مدار مریخ شد. به گفته خبرگزاری سفینه شامل یک مدارگرد و یک مریخ نورد است. انتظار می رود مریخ نورد آن در اواخر امسال از سفینه فضایی جدا شود و به سطح مریخ فرود آید. سپس در جریان حدود 3 ماه اطلاعات مربوط به آب‌های زیرزمینی و نشانه‌های احتمالی حیات را جمع‌آوری می‌کند. مدارگرد چینی برای 2 سال به جمع‌آوری اطلاعات در مدار مریخ ادامه خواهد داد. این نخستین بار است که چین موفق می‌شود یک سفینه فضایی را به مریخ بفرستد. یک روز پیش از این امارات متحده عربی نیز به این موفقیت دست یافت. تا اکنون تنها آمریکا توانسته 8 بار موفقانه در سطح مریخ فرود آید. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. اختلاف‌های مرزی با ایران و پاکستان، وزیر سرحدات اقوام و قبایل در این مورد سخن گفت.
خط دیوران و مرزهای ما با سایر کشورها به طرق مختلف نقض شده است.
با گذشت هر روز از جنگ به شمار آوره‌های جنگی در ولایت بغلان افزوده می شود.
3 ماه می شه که از قری خود، از جای خود به جای شدیم. جنگ است، جنجال است، روزمره، مرگ است، کشتن است.
امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی در افغانستان. دختران در این رشته ها تا چه حد آموزش دیدند؟
در بعض مسابقات ربات های ورزشی ساختند، در بعض مسابقات ربات های زراعتی ساختند.
حکومت هنگری از تمدید جواز آخرین ایستگاه خبری مستقل رادیویی در آن کشور خودداری کرده. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. رولاند کوبیا در واکنش به سفرهای خارجی طالبان میگوید صلح و راه حل را میتوان در میز مذاکره با افغانها دریافت. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از مذاکره کنندگان در دوحه خواسته است تا روی پایان دادن به خونریزی ها تمرکز کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
از حدود یک ماه به این سو گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه پایتخت قطر متوقف شده و این مسئله افغانها و متحدان بین المللی دولت افغانستان را نگران ساخته است. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید صلح و تحقق آرزوهای مردم افغانستان از طریق مذاکره با افغانها امکان پذیر است. آقای کوبیا شب گذشته در توییتر نوشت که مسافرت به کشورهای خارجی نمیتواند حاکمیت کامل را دوباره حاصل کند که از مدتها انتظار آن برده بشود و همچنان نمیتواند از نفوذ خارجی بکاهد. رولاند کوبیا این توییت را در عکس العمل و یک توییت محمد رضا بهرامی سفیر سابق ایران در کابل نوشته است. رضا بهرامی نوشته که اگر طالبان میخواهند ثابت کنند که از گذشته خود فاصله گرفتند و واقعا به یک توافق سیاسی پایبند هستند، باید به گفتگوهای صلح برگردند و جنگ را متوقف سازند. هیئت رهبری دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیراً به کشورهای پاکستان، ایران، روسیه و ترکمنستان سفرهای را انجام داده. در جریان این مسافرت‌ها دولت افغانستان گفت به جای این کار طالبان باید صلح را در اولویت قرار دهند. در این حال شماره از اعضای هیئت افغانستان نیز از شهر دوحه به کابل بازگشته و مقامات افغان دلیل آن را شخصی و موضوعات خانوادگی ذکر کردند. درخواست بازگشت طالبان به گفتگوهای صلح در حال صورت گرفته که هنوز هم خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. فقط دیروز 10 فوریه سه انفجار شهر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد و منجر به کشته شدن 2 تن به شمول عامر حوزه 5 امنیتی و زخمی شدن چند تن دیگر شد. یک روز قبل از آن 4 کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به شمول مسئول ریاست این وزارت در ولایت میدان وردک در اثر یک حمله مسلحانه در منطقه باغ داوود در غرب کابل کشته شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سیلاب به خون در کشور جاری است و به گفته او خاتمه جنگ مسئولیت افغان هاست. شهرزاد اکبر با انتقاد از گفتگوهای بین افغان ها در دوحه از طریق توییتر نوشته در چنین شرایط چرا هر دو طرف برای جلوگیری از خونریزی تمرکز نمی کنند؟ ما تلاش کردیم از طالبان بپرسیم که آنها چه وقت به مذاکرات بین افغان ها باز خواهند گشت، اما مسئولان مطبوعاتی آنها در این مورد چیزی نگفتند. طالبان قبلا گفته بودند که گفتگوهای بین افغان ها در دوحه متوقف نشده و این گونه تاخیرها یک امر طبیعی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد بیجا شده های بغلان تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آنها، وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از بروز مشکلات و اختلافات در مناطق مرزی با پاکستان و ایران خبر می دهد. محب‌الا صمیم در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که همسایه های افغانستان خطوط مرزی را نقض کردند، اما او تأکید کرد که تلاش ها برای حل این مشکلات ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محب‌الله صمیم وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که همسایگان شرقی و غربی افغانستان مرتکب تخلفات مرزی شدند. آقای صمیم روز چهارشنبه در جلسه گزارش‌دهی دولت به ملت گفت که مواردی از نقض خطوط مرزی شناسایی و با حکومت در میان گذاشته شده است.
خط دیوران و مرزهای ما با سایر کشورها به طرق مختلف نقض شده است. وزارت سرحدات و قبایل مطابق سیاست خود این تخلفات را شناسایی و ثبت کرده است و اقدامات بیشتری را برای جلوگیری از آنها انجام خواهد داد. در 925 کیلومتری مرز با ایران اسکله‌های مرزی تمدید شدند و پس از دهها نقاط صفری دوباره احداث و مشخص شدند.
وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفت که تخریب کرانه‌های جنوبی آمو نیز تایید شده است که همساله در فصل بهار با طغیان آب بخشای از خاک افغانستان زیر آب می‌روند. اما او در مورد تخلف‌های مرزی همسایه‌ها توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر به ادامه حسابدهی دولت به ملت، حبیب الرحمن رئیس انسجام امور کوچی‌ها گفت که هرچند در مقایسه به گذشته برای کوچی‌ها بیشتر کار شده، اما هنوز هم با مشکل‌های زیادی روبرو هستند. او همچنین گفت که برخی برای تأمین منافع شخصی خود کوچی‌ها را تنها به یک قوم نسبت می‌دهند و این امر آنها را از حقوقشان بی‌بهره کرده است.
هیچ کس باید این گونه اشتباه نکنند که کوچیان را محدود به قوم می کنند. با در نظر داشت تاریخ افغانستان، کوچیان قوم نه بلکه قشر هستند. هر آن کسی که به قوم منسوب می کنند، آنان یا مافیای زمین هستند یا به گونه منافع خود را در خطر می بینند که این گونه موضوعات را مطرح می کنند. ما با ثبوت و شواهد می گویم که کوچی قوم نیست بلکه قشر است.
او اگرچه مشخص نکرد که چه کسانی این موضوع را چنین مطرح می کنند، اما افزود که از دامن زدن به این موضوع دست بردارند. رئیس انسجام امور کوچی ها کوچیگری را در منطقه و جهان فرصت بزرگ اقتصادی خواند. آقای حبیب الرحمن همچنان گفت که در یک سال گذشته بیش از 5000 کوچی پاسپورت و تذکره الکترونیکی گرفتند. او افزود که به دلیل گسترش ویروس کرونا تنها 70% از 202 میلیون افغانی بودجه اداره کوچی ها در سال 1399 مصرف شده است. رئیس اداره انسجام امور کوچی ها افزود که برای کودکان کوچی 231 مکتب وجود دارد و 59 مکتب آن ساختمان ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گذشت هر روز از جنگ و شمار آواره های جنگی در ولایت بغلان افزوده می شود. در 3 ماه اخیر نزدیک به 6000 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. اکثر آنها کسان هستند که بارها آواره شدند و اکنون در سرمای زمستان در وضعیت بد در خیمه ها بسر می برند. بیشتر در این گزارش.
سرنوشت نامعلوم ده ها هزار آواره جنگی در بغلان که به تازگی از نقاط مختلف این ولایت بیجا شده اند. کسانی که به تکرار آواره شده اند و زندگی آرام در خانه برایشان یک رؤیا شده است. شاه محمود از قریه حسین خیلی پلو خمری از همین هاست که میگوید
منگه در جنگول لسل دیر هر کال در دری کال کی گیسی منگه هر کال دو دفعه در دفعه لکوره بکوره کی گو آواره کی گو.
ما از دست جنگها 3 سال است که هر سال 2-3 بار آواره می شویم، ولی از همین ماه میزان امسال تا حال 7 بار آواره شده ایم. آوارگی های پی در پی زندگی ما را به گند کشیده است. هست و بود ما از میان رفت، کشت و کار ما نابود، بچه ها از مکتب و مدرسه باز ماندن و خود ما در خانه های کرایی روزگار سختی را سپری میکنیم.
این دهقان 35 ساله که یک ماه قبل از ساحه زمان خیلی پلوخمری بیجا و حالا با فامیل 8 نفریش در گوشه از شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان زندگی می کند می گوید سرنوشت مبهم و نامعلومی دارند و همین موضوع همه آوارگان بغلان را در رنج قرار داده است. او از کمیهری دولت در حق آوارگان مانند خودش نیز شکایت دارد و می گوید تا حال از کمک های بشردوستانه دولت و سایر نهادهای مددرسان چیزی دریافت نکردند. این تنها شاه محمود نیست که به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه اش شده، بلکه به گفته مقامات ده ها هزار نفر دیگر در همین چند ماه اخیر به تعداد آوارگان قبلی افزوده شدند. مانند حاجی عبدالله 38 ساله آواره دیگری از ساحه حسین خیلی پلوخمری که میگوید از خانه بدوشی های تکراری خسته شده اند و باید راهی برای برگشت دائمی به خانه هایشان پیدا شود. حاجی عبدالله که 2 ماه است با فامیل 18 نفریش در گوشه از شهر پلوخمری زندگی میکند میگوید اگر طرف های درگیر راهی برای پایان جنگ پیدا نکنند، مردم بیچاره تر از پیش می شوند.
سه ماه می شه که از قری خود، از جای خود به جای شدیم. جنگ است، جنجال است، روزمره مرگ است، کشتن است. هیچ روزی نداریم، مشتک ما بی طالب مان، خود ما بی روزگار ماندیم. قریه سرخ آتش شده است به ما. این مردم در جنگ سوختن. از طالب و از دولت ما خواهش داریم که امن بیارد، کمک از دولت نمیخوایم، امن میخوایم از دولت هم که جدی منطقه امن بیاره، در تمام افغانستان امن بیاره.
اینها اکثرا از ساحات دندغوری، دند شهاب الدین و ساحه کیلگی که اخیرا شاهد درگیری های بود بیجا شده و تعداد اندکشان در خیمه ها و بقیه در خانه های کرایی یا اقاربشان زندگی می کنند. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرت ولایت بغلان می گوید در پی ناامنی های اخیر هزاران فامیل بیجا شده اند.
یعنی از 3-4 ماه 2020 تقریبا 6000 فامیل بیجا شده که تقریبا ما تانستیم به حدود 1500 فامیل رسیدگی بکنیم و بقیه هم سروی به شدت جریان دارد که در بغلان برای اولین بار است که 6 هفته موجود دارد.
به گفته او در سال روان خورشیدی بیش از 20000 فامیل در بغلان به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در آن می نویسد رئیس جمهور نوی امریکا جو بایدن در رابطه با افغانستان باید یک تصمیم مشکل را اتخاذ کند. در این مطلب به توافقنامه بین امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه سال گذشته در قطر امضا شد اشاره شده که به اساس آن امریکا باید تا ماه می تمام سربازان خود را از افغانستان خارج نماید. ولی حالا که زمان بیرون کردن 2500 سرباز باقی مانده امریکا از افغانستان نزدیک می شود، مانند اکثر مقامات امریکایی و ناظران سیاسی، روزنامه واشنگتن پست هم به این نظر است که تصمیم در این مورد بسیار دشوار می باشد، زیرا در این موافقت نامه آمده است که امریکا در حدود 1.5 سال تمام سربازان خود را از افغانستان خارج کند، اما به این شرط که طالبان رابط خود را با سازمان تروریستی القاعده قطع نمایند و خشونت را کاهش بدهند. واشنگتن پست می افزاید طالبان تعهد خود برای قطع رابط را با القاعده به جا نیاورده. بسیار افغانها و مقامات حکومتی این کشور به این نظرند که طالبان نه تنها خشونت را کاهش ندادند، بلکه بعد از امضای موافقتنامه با آمریکا خشونت را بیشتر ساختند. اما طالبان ادعا می‌کنند که تشدد را کم کردند و حملات بر شهرها را متوقف ساختند. به نوشته واشنگتن پست، موضوع خروج قوای آمریکا از افغانستان یک موضوع است که از رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ به جو بایدن رئیس جمهوری فعلی به میراث مانده است. از همین سبب تصمیم گیری در مورد آن برای رئیس جمهور بایدن مشکل است، زیرا برای فکر کردن زمان کافی وجود ندارد. قبل از این یک تعداد از رسانه های دیگر آمریکایی هم گفتند که بایدن در پهلوی افغانستان اولویت های دیگر داخلی و جهانی دارد که باید با آنها بپردازد، اما برای خروج آخرین عسکر آمریکایی از افغانستان زمان زیاد ندارد و مجبور است که اولویت را به افغانستان بدهد. وزیر دفاع آمریکا و مقامات دیگر این کشور گفتند که موافقتنامه قطر باید بازنگری شود. نشریه شورای رابط خارجی Foreign Relations Council هم در شماره اخیر خود در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب علاوه بر حضور فعلی 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان، به 6346 قراردادی آمریکایی هم اشاره شده است که در افغانستان حضور دارند. نشریه شورای رابط خارجی می نویسد بیشترین تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان در سال 2011 حضور داشتند که از 100000 نفر بیشتر بودند. نشریه می نویسد اگر طالبان واقعا طبق موافقتنامه با آمریکا عمل کرده، با القاعده رابط خود را قطع نموده و تشدد را کمتر ساخته باشند، در آن صورت آمریکا هم باید تعهد خود را به جا آورد. نشریه به این سوال که جو بایدن چی انتخابی را در پیش دارد، این سه جواب را نوشته است. اول این که تمام سربازان خود را بیچون و چرا از افغانستان خارج کند. دوم با این توجیه که طالبان از موافقتنامه تخطی کردند، حضور قوای خود را در افغانستان تا مدت نامعلوم دوام بدهد. و سوم این که با طالبان صحبت کند و مهلت حضور قوای خود در افغانستان را تمدید نماید. اما باید انتظار شد و دید که گروه مطالعه افغانستان تحت رهبری جنرال متقاعد جوزف دانفورد در این مورد چی پیشنهاد ارائه خواهد کرد.
امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی. سازمان ملل متحد این روز را برای جلب حمایت دولت‌های جهان برای اهمیت آموزش دختران و زنان در رشته‌های علوم طبیعی نامگذاری کرده. بر اساس آمار جهانی، دختران و زنان در آموزش رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی، تکنولوژی و ریاضی تنها 30% سهم دارند. در گزارش به همین مناسبت نگاهی داریم به سهم دختران افغانستان در آموزش این رشته‌ها.
در افغانستان وقتی سخنی از آموزش و کار دختران در عرصه فناوری است، نام تیم روباتیک افغانستان به زبان‌ها جاری می‌شود. فرزانه نیکپور مسئول دفتر فکر برتر یا تیم روباتیک میگوید
در مسابقات جهانی شرکت کردند و به هر مسابقه همو ربات از طرف همو خود مسابقه کسایی که بنیانگذار مسابقه بودن برای از اینا داده میشد و اینا میساختن که در بعض مسابقات ربات های ورزشی ساختن، در بعض مسابقات ربات های زراعتی ساختن و به امسال هم که در بخاطر ویروس کرونا تا دستگاه ساختن که یک دستگاه بدیل وینتلاتور هست و دستگاه ویدونی هست.
اما همه دختران در افغانستان این بخت را ندارند. بیشتر دختران با چالش‌های سنت‌های اجتماعی، محدودیت منابع و فرصت‌های آموزشی و جنگ روبرو هستند. اگرچه در مکاتب دختران 45% دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، ولی در آموزش‌های عالی تنها 28% دانشجویان دختر هستند. چنان که هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید از لحاظ قانونی مانعی در آموزش دختران در رشته‌های تحصیلی نیست.
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته و زمینه های بهتر تحصیلی با در نظر داشت میکانیزم های مشخص برای آنها فراهم گردیده است. در بخش آموزش علوم طبیعی و ساینس نیز توجه خاص برای طبقه اوناس در نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان صورت گرفته و همین اکنون تعداد زیاد دختران در نهادهای تحصیلات عالی مصروف آموزش در بخش علوم طبیعی و ساینس هم.
اما آمار چیز دیگری میگویند. به گفته محمد شهیم رحیمی، مدیر دیتابیس و گزارش دهی معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل، از مجموع دانشجویان رشته انجینری 20%، رشته علوم کامپیوتری 33% و رشته علومی که شامل فیزیک، ریاضی، بیولوژی و کیمیا می شود 47% دختر هستند. با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در تلاش افزایش سهم دختران در آموزش رشته های علوم فناوری، مهندسی و ریاضی است. این اداره قصد دارد مرکز آموزشی را به نام استیم تأسیس کند. استیم مخفف علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات است، اما حوزه تحصیلی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. رشته‌های استیم از زمان‌های گذشته تا کنون بیشتر ویژه مردان بوده و دختران اغلب دنبال کننده این مسیر شغلی نیستند. به گفته مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، انستیتوت استیم قرار است در محوطه پوهنتون کابل ساخته شود. حکیم شاه هاشمی، رئیس عمومی پلان و پالیسی این اداره، بر رادیو آزادی گفت:
مرحله اول رشته‌ای که در این انستیتوت در نظر گرفته میشه رشته‌های ساینس، تکنولوژی، انترپرنورشپ یا تشبث، آرت و همچنان ریاضی. همین رشته‌ها در این تدریس شود. انستیتوت دو دوره تعلیمی داره، یکی از سنف 10 الی 12 و دوره دومش سنف 13 الی 14.
اما دختران چرا کمتر به این رشته علاقه دارند؟ اسکر موسوی، جامعه شناس، ذهنیت جا افتاده میان مردم را عامل اصلی حضور کمرنگ دختران در این بخش می داند.
تمام جهان خاص این روزت بسیار غلبه داره، به معنی که خانم ها را بیشتر فکر می کنند که در حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی ممکن استعدادشان شکوفا شود. در حوزه‌های علوم ساینسی اونا خودشان تبارز
حضور کمرنگ دختران و زنان در رشته های استیم مسئله جهانی است. مهندسی، فناوری، ریاضیات و علوم طبیعی بخش هایی هستند که حضور دختران در آن کمرنگ است. آمارها نشان می دهد که اکنون کمتر از 30% پژوهشگران در سراسر جهان زن هستند. به همین دلیل سازمان ملل متحد 11 فوریه را روز جهانی آموزش دختران در علم نام نهاده است. هدف از نامگذاری این روز به این نام جلب توجه دولت‌ها به آموزش دختران و زنان در این رشته هاست.
اکنون هم سرخط خبرها در ساعت 9:30 ایران میگوید به طالبان گفته با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل این را دیروز در دیدار با میرویس ناب معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 56 جنگجوی طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت گفته شده جنگجویان دیروز در نتیجه حملات هوایی در قریه‌های آق‌تپه و گورتپه کشته شدند. در نزدیک یک پسته اردوی ملی در منطقه جویغازی ولسوالی شیندند ولایت هرات دیشب انفجار رخ داد که تلفات به همراه نداشته است. والی هرات به رادیو آزادی گفت یک موتر از نوع تونس مملو از مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف منفجر شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه قصر سفید بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد اقدام های جاه‌طلبانه و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشری در ولایت شینجین و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه با شی جین پینگ شریک ساخته است. رئیس جمهور ایران میگوید دوران تحریم ها و جنگ اقتصادی تمام شده. حسن روحانی دیروز در مراسم تجلیل از 42مین سالروز انقلاب اسلامی سال 1979 در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتیان کشور پخش شد در میدان آزادی تهران سخن گفت و یولیا ناوالنیو و همسر الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین بدون ارائه دلایل روسیه را به قصد جرمنی ترک کرده. او دیروز از مسکو پرواز کرد و عصر همین روز به فرانکفورت رسید. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هم ما را دنبال کنید و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب با شما هستیم. از تازه های افغانستان در این شبکه ها هم از طریق رادیو آزادی آگاه شوید. حالا یک گزارش دیگر داریم. حکومت هنگری از تمدید جواز آخرین ایستگاه خبری مستقل رادیویی در آن کشور خودداری کرده. کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا خاموشی صدای این رادیو را یک روز غم‌انگیز برای آزادی رسانه ها خوانده. پولند و هنگری که هر دو عضویت اتحادیه اروپا را دارند به خاطر اقدام هایشان برای محدود ساختن آزادی رسانه ها با انتقادهای شدید روبرو شدند. نخست گزارش آرش همایون در این مورد، سپس دو برنامه هفتوار ما خواهد آمد، حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها.
تعلیق جواز کلوب رادیو، آخرین استیشن رادیویی مستقل خبری در هنگری، نکوهش های بین المللی را در قبال داشتم. اتحادیه اروپا و ناظران رسانه ها این اقدام حکومت هنگری را حمله بیشتر بر دموکراسی در این کشور عضو اتحادیه اروپا خواندند. حکومت پولند نیز اخیراً پیشنهادی را در مورد وضع مالیات بر رسانه های خصوصی در آن کشور ارائه کرده که فعالیت آنها را محدود می سازد. کریستیان ویگاند، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور حاکمیت قانون، 10 فوریه در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اشاره به وضعیت آزادی رسانه ها در هنگری و پولند گفت:
ما در گزارش حاکمیت قانون نگرانی های خود را در زمینه آزادی و کثرت رسانه ای در هنگری بیان کرده ایم. دوسیه کلوب رادیو فقط این نگرانی ها را تشدید می کند. رسانه ها باید بتوانند آزادانه و مستقل در همه مناطق اتحادیه اروپا کار کنند. در هر سیستم دموکراتیک این امر در قلب کثرت رسانه‌ای قرار دارد.
کلوب رادیو به طور عمده در شهر بودپست پایتخت هنگری نشرات دارد. اخبار و محتوای برنامه‌های کلوب رادیو اکثرا منتقد حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری است. در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری از تمدید جواز 7 ساله فعالیت کلوب رادیو که 14 فوریه ختم می‌شود خودداری کرد. اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری گفته این استیشن رادیویی دوبار اسناد تمدید جواز خود را به این اداره ناوقت ارسال نموده، به این ترتیب از قانون ثبت اجباری تخطی کرده است. چون این تخلفات معمولاً جریمه می‌شود، اما اعلامیه اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری نگرانی‌های تازه را در مورد فشارهای سیاسی